بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. سوالی کردن، موقعی که میخوام به شما سوال جواب بدم معمولا دو چیزو در نظر دارم، یکی سوال رو از نظر ساینتیستی جواب بدم، یکی تکنیک جواب سوال رو به شما تجربه‌مو بگم و آموزش بدم. تکنیک پاسخ به سوال، تکنیک پاسخ به سوال مهمتر از جواب ساینتیستی است. جواب علمی رو تو کتاب‌ها میشه پیدا کرد، ولی تکنیک همیشه در حال فلکسیبل، در حال تغییر و تدریج. راه تذکر و وجدانی برای ادعیه و راه استدلال و برهان یه راه دیگر هست. قرآن کریم هم میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. و جادلهم بالتی هی احسن، مجادله یعنی همین که از برهان و دلیل استفاده کنیم. منتها از سوال کننده ما سوال میکنیم که منظور شما از منطق و دلیل و برهان، این تصویر ذهنی که از این سه واژه داری چیست؟ که میگید منطق و دلیل و برهان. من حالا به اصطلاح شقوق سوالمو بگم که بهتر روشن بشه. شما یه وقت هستش که تو ذهنتون منطق و دلیل برهان منطق فلاسفه است، منطق منطقیونه، یعنی ما خدا را ثابت کنیم با فرمول‌های منطقیون، فلاسفه، حالا یا فلاسفه مشاء که صرفاً استدلالی‌اند و یا فلاسفه اشراق که پایه‌های کارشون استدلالیه و روبناشون اشراقی است، و یا منطق حکمت متعالیه یعنی فلسفه ملا صدرا که امتزاجی است از منطق مشاء و اشراق. یه وقت منظورتون اینه. یه سوالم اینه که آیا خدا را با دلائل عقلی میشه اثبات کرد؟ بله، با دلائل عقلی میشه اثبات کرد، منتها فرمول و رنج دلیل عقلی در گفتار ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین با رنج و فرمول دلائل عقلی در منطق ماده و صورت که مبتکرش ارسطوس گاهی فرق میکنه. خیلی وقتا هم ائمه در جدال، اصلا مجادله یعنی استفاده از منطق طرف برای اثبات حق، البته استفاده از قسمتای حق منطق طرف. در مقدمه کتاب احتجاج یکی دو تا حدیث مفصلی هست از امام صادق علیه السلام. از امام صادق میپرسن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه یعنی چی؟ و الموعظة الحسنه یعنی چی؟ و جادلهم بالتی هی احسن. مجادله بالتی هی احسن چیست؟ مجادله بالتی هی غیر احسن چیست؟ حضرت توضیح میدن. خیلی جالبه، من دیدم خیلی ها اینا رو ندیدن و دقت نکردن. لذا من سوالم اینه، میگم این که شما سوال میکنید که خدا رو میشه اثبات کرد، بله خدا رو به غیر تذکر میشه اثبات کرد، منتها به غیر تذکر میشه اثبات کرد. یه وقت هستش که من خدا رو اثبات میکنم از طریق تبدیل انرژی به ماده و ماده به انرژی، که میگم که این نیروی مخفی و نامرئی چیست که اینا رو تبدیل میکنه. مثلا میگم، اصلا اسمم براش نمیذارم. یه وقت هستش که اثبات میکنم خدا رو، اثبات میکنم از طریق حرکت جوهری، یه وقت اثبات میکنم از طریق علت و معلول، یه وقت اثبات میکنم از طریق برهان هستی، برهان وجود ملا صدرا، برهان وجود بو علی سینا. مثلا میگم یه وقت اثبات میکنم از طریق وجود رابطی که کار مثلا اشراقیونه. این که شما میگید، من فکر میکنم سوال شما اینا نیست. سوال شما اینه که ما، حالا من ببینید هی خلاصه میکنم برای اینکه بتونیم بین اثبات و نفی صحبت. آیا خدا را فقط با تذکر میشه شناخت و بهش پی برد؟ شناختم نه، من دقیق‌تر میخوام صحبت کنم. آیا به وجود خدا فقط با تذکر میشه پی برد یا از طریق عقل عقلانی هم میشه؟ میگم هر دو، برای اینکه خدا اول ما خلق الله العقل، اول ابزاری که به ما داده عقله. خدا اول برای ما ابزار آفریده، بعد خودمون آفریده. یعنی در این تعبیر باید اینجوری بگم، همونطوری که خداوند متعال برای شهرک هستی اول شهردار آفریده، بعد شهرک آفریده. خدا برای ما اول عقل آفریده، بعد خودمون آفریده، با عقل ما را سنجیده و داده. پس سوال اینه، دوباره سوال میکنم، هی تکرار میکنم برای اینکه زوایای مسئله مشخص بشه. خیلی سوال خوبی کردید، شاید مثلا به این صورت تا حالا من سوال شده بود مثلا که فرق بین اینا چیه، خیلی هم شده بود، مخصوصا از ما خیلی سوال میکنن. اما اینکه آیا میشود غیر از تذکر خدا رو از طریق دیگه اثبات کرد، اینجوری دارم میگم، میگم که درباره خدا دو تا فاکتور داریم، یکی اثباتی که معرفت، معرفت رو با عقل نمیشه شناخت. خود فلاسفه هم اینو گفتن در جا جا، منطقیون هم گفتن، اما میشه به اصطلاح با عقل میشه به خدا پی برد که خدا هست. ائمه هم استدلالاتی که کردن اینجوریه، تو احتجاجات هم میتونی نگاه کنی ببینی که ائمه چجوری استدلال کردن. و وقت البته رنگ استدلال ائمه یه مقداری با رنگ استدلال مثلا فلاسفه مشا اینا فرق. اصلا آیه و ذل آیه دو جنبه داره، آیه و ذل آیه دو جنبه داره، یکی جنبه تذکری، یک جنبه استدلالی. یعنی به امام صادق علیه السلام جاسلیق یا اون به اصطلاح عمران صابی میگه دلنی، دلنی یعنی چی؟ برای من دلیل بیار دیگه، من راهنمایی کنم دلیل بیار. این دلنی، وحدنی، هدایت کن، این الفاظ معناش اینه که من خواستم بحث عقلی بکنم. خیلی جاها بحث عقلی کردم، نه تنها درباره خدا، درباره نبوت، درباره معاد، درباره حقانیت قرآن. و خدا چون به ما، خود این مسئله که دارم میگم عقلیه دیگه، قرآنی نیست، یعنی قبل از قرآنه. همین که خدا به ما اولین ابزاری که داده عقله، یعنی ما باید همه چیز رو باید با عقل بسنجیم. و روایات عقلم داره که خدا عقل آفرید، گفت ادبر فادبر، گفت اقبل فاقبل، گفت بکه اصیب و بکه اعاقب، یعنی اندهول صحبت کرد خدا در مجموع، گفتش که مجموعاً تمام کارهای تو رو ما، کارهای تو انسان رو با عقلت میسنجیم. لقوم یعقلون، لقوم تعقلون، تمام رساله های عملیه، این دیگه مثل اسلام پرکتیکال دیگه، رساله های عملیه نوشتن که بالغ کسی که عاقل باشه و مختار باشه و مکره نباشه. کسی که تکلیف داره نماز بهش واجبه، باید بالغ عاقل باشه. همه جا اینو گفتم، اگر دیوانه باشه نیست. پس معلوم میشه که اولین به اصطلاح تست و اولین ریسک و اولین دلیل عقل. خود من بحثایی دارم میگم که قبل از دین، بعد از دین. قبل از دین یعنی ما باید ببینیم اصلا دین نداریم، باید ببینیم که با چی بریم. خدا همین قرار داده برای ما. البته در به اصطلاح روش عقلی که میگیم، میگم عقل فطری. یا عقل فطری چیه؟ عقل فطری که خوب از بد میشناسه. مینه دو تا چهار تاست، تناقض محاله، خلافا با هم جمع بشن محاله، اینکه اثر مؤثر نداشته باشه محاله. عقل میگه که آقا امکان نداره اینجا یه نوشته باشه نویسنده نداشته باشه، این عقلیه دیگه. بله، تذکرات اینه که استدلال نمی‌کنیم، فقط به اون داده های عقل فطری تلنگر میزنیم، موعظه میکنیم. ادعو الی ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، یعنی وجادلهم بالتی هی احسن، یعنی با عقل از طرف مقابل به اصطلاح چیزایی که معتقده بگید و با خودش استدلال. در عقل، در روایت گفتن العقل ما عبد به الرحمن وقتوس و به الجنان و عمل به الارکان. این به اصطلاح تعریف تفصیلیشه. تعریف به اصطلاح اجمالیش اینه که گفتن العقل نورون، العلم نورون. خیلی جاها عقل و علم به معنای هم به کار رفته. عقل نیرویی است در انسان که باعث تکلیف میشه، یعنی خدا بخواد کسی رو مکلف کنه که این کارو بکنه این کارو نکن، بهش عقل میده، با عقل میگه. اگه عقل نداشته باشه از اون تکلیف نمیخواد. لذا بچه وقتی بالغ نیست، یعنی عقلی که بتونه خوب و بد و درست تشخیص بده به اصطلاح نداره، لذا خدا تکلیف نمیکنه. از موقعی تکلیف میکنه که این عقلو داشته باشه. لذا سن یکی از فاکتوراست، سن خیلی مطرح نیست، هم در دختر هم در پسر. عقل به خودی خود درباره معلومات خودش بسیطه، ولی در اثر تذکرات میشه مرکب. عقل شما مرکبه دیگه، یعنی شما هم عقل داری بالا نسبت، هم میدونی که عقل داری، هم عقلت میفهمه دو تا چهار تاست، شما هم میدونی که دو تا چهار تاست، هم میدونی دو تا چهار تا هم توجه داری که اینو عقلت درک میکنه. دو تا چهار تا مرکب یعنی مرکب یعنی جهل مرکب، آن کس که نداند و نداند که نداند، این جهل مرکبه. جهل بسیط اینه که نمیدونه، ولی نمیدونه که نمیدونه، میدونه که نمیدونه، این جهل بسیطه. عقل بسیط اینه که عقل داره ولی توجه نداره، ولی وقتی توجه پیدا کنه میشه عقل مرکب. مثل علم بسیط علم مرکب، مثل وجدان بسیط و وجدان مرکب. عقل چیزی نیست که بتونیم تو لابراتوری بذاریم جامعه‌مانه تعریف کنیم، اما عقلی که ما میگیم نور روشن میکنه. این نور حجاب‌های ممکنه داشته باشه، هر نوری ممکنه حجاب داشته باشه، شهوت حجابشه، غضب حجابشه. چند تا از مشترکات دلایل عقلیمونو بگیم که ببینیم عقل ما به یه چیز رسیده. عقل ما قبول میکنه که ما الان هم انسان باشیم هم سنگ؟ نه قبول نمیکنه. عقل ما قبول میکنه که الان هم شب باشه هم روز؟ نه قبول نمیکنه. عقل ما درباره ریاضیات به این رسیده که دو تا چهار تا است؟ بله. عقل ما به این رسیده که وقتی میخوایم دو تا راه رو انتخاب کنیم اگر از هر جهت مساوی باشن نمیتونیم انتخاب کنیم، که اینو در فلسفه میگن ترجیح بلا مرجح محاله یا ترجیح بلا مرجح محاله. اینا رو چند تاشو با هم دیگه تطبیق میکنیم، ولی عقل رو اگه بخوام اونجوری که شما میگین جامع و مانع تعریف کنیم، خود عقل باید شهادت بده به خود عقل. اون وقت عقل نمیتونه خودش رو بذاره تو لابراتوری بعد یه چراغ دیگه بتابونه و بگه که این عقله. خودش میفهمه الان نوریست که باش تشخیص خوب و بدی میدم. این تعریفش اینه. بیشتر از این هم تعریف نمیتونیم بکنیم مگر در عمل. همه دلایل عقلانی از نظر فطری، دلیل عقلی فطری، منتهی میشه به اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین رو هیچ که قبول نمیکنه. اینو در تمام ملت ها و ادیان قبول دارن. اگر به اجتماع نقیزین برسیم، یعنی میگیم که خیلی خوب دلیل عقلی ما باید منتهی بشه به اینکه اجتماع نقیزین بشه، اون چیزی که عقلی نیست، اونی که عقلی هست به اجتماع نقیزین نرسه، میریم جلو دیگه. میگه که شما میگید که این که این رو ایشون تایپ کرده باشه عقلا درست نیست. میگیم این حوزه عقل نیست، حوزه نگاهه، حوزه تجربه است، حوزه چشمه، حوزه دسته، حوزه تخصصه. میگه این که آقای قلب من عمل جراحی بایپاس بکنه یا آقای ایکس مثلا، این عقلی نیست. میگم این عقل صرفا نمیتونه، عقل در یه چیزای ریشه ای حکومت داره، ولی در جزئیات عقل کمک میگیره از تجربه های مورد اطمینان. تجربه مورد اطمینان اینه که آقای بهتر از دیگری عمل میکنه. مثلا میگم عقل به من میگه که من باید مورد اطمینان برم جلو. البته در جزئیات بی نهایت عقل 100% همه جا به اصطلاح ناجح نیست، موفق نیست، ممکنه یه جاهای ناموفق باشه، این بستگی داره به موارد. ولی بشر با توجه به اقوام مختلف و چیزهای مختلف به یک مشترکات عقلی رسیده. میگه دو تا چهار تا، پنج تا نیست، همه جام دو تا چهار تا مثلا. ها اینا رو میگه خیلی روشن. تو مصداقا نمیتونی بگی، مثلا مصداق بگه که احکام مثلا بهاییت عقلی، احکام اسلام عقلی نیست. نه، بیاد فردش رو صحبت بکنیم، اون وقت ما یه به صورت گراجوالی و تدریجی حرکت میکنیم، سیر میکنیم، یه پروسه رو طی میکنیم، میرسیم به اون ریشه. خیلی راحت. عقل میگه که من هستم، عقل میگه من باید باشم، برای بودنم باید بهداشت رو رعایت کنم. اولین مسئله بهداشت محیط زیسته مثلا دیگه. منتها این که محیط زیست باید کاملا سالم باشه که من بتونم باشم، محیط زیست، خود محیط زیست عقلی نیست، اما اینکه از محیط زیست من باید بهترین استفاده کنم، این عقلیه. محیط زیست نظریه. کجاست محیط زیست شما؟ من توی ده خودم ترک زندگی میکنم، شما تو جزایر قناری زندگی میکنید. این محیط زیست ها مختلفه، ولی ریشهش عقلیه. اینکه من در اونجایی که زندگی میکنم باید سالم باشم. لذا اینو فلاسفه میگه من نمیخواستم این واژه رو بگم، ولی عیبی هم نداره که عقل در کلیات، در جزئیات و مصادیق بی نهایت و بیشمار، خب باید عقل از چشم استفاده کنه. میگه که برای اینکه من یه پیرنی داشته باشم که محکم باشه، آیا رنگ سفید بهتر یا رنگ قرمز؟ میگه تجربه نشون داده رنگ قرمز آفتاب بتابه رنگش میره بد میشه. این دیگه عقلی نیست که، این تجربیه. اما این تجربه ریشه عقلانی داره. ریشه عقلانیش چیه؟ باید هر چیز محکمتر بهتر از محکمه، هر چیز محکم بهتر از چیز نامحکم. اینا تمام ریشه های عقلانی دارن. گفتم این ریشه ای ترینه، یعنی ام المسائل در فلسفه و منطق میگن، و هیچ محدثی ائمه اینا رو دفع نکردن. ائمه اینجوری گفتن، تو میگی که خدا هست و نیست، این که تناقض نمیشه که. خب یعنی شما نقض محاله دیگه. این ام المسائل، ریشه تمام مسائل عقلی، اصل امتناع اجتماعی نقیزه اینه. لذا میگه که خدا نمیشه هم خدا باشه هم شریکش، چون شریک خدا متناقض با خداست. به معرفت خدا و حدود نمیشه با عقل پی برد، چون عقل اونقدر حکومت نداره. لذا و من الاوهام الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الهاتته به قربون حضرت زهرا برم. احاطه نمیتونه پیدا کنه ولی اصل وجودش رو میفهمه. مثل اینکه عقل میگه که الان که ما نشستیم اینجا درم بسته است، از بیرون صدا میاد، پس معلومه که یه صاحب صدایی هست. این استدلال عقلیه. ولی اینکه این صاحب صدا چند سالشه، با چه دستگاهی داره صدا ایجاد میکنه، مستقیم صحبت میکنه یا غیر مستقیم، اینا دیگه عقلی نیست، اینا تجربی. اون وقت در مردم امروز معمولا در استدلالاتشون تجربیات رو با عقلیات قاطی میکنه. حقم دارن، نخوندن نمیدونن. که میگه عقل من میگه که الان پسرم که داره تو اصفهان، مثلا تو اصفهان هستن، عقل من میگه الان نشسته تو اتاق مثلا داره چای میخوره، چون ساعت 9 و نیمه، معمولا اونا ساعت 9 مثلا شام میخورن، ساعت 9 چای میخورن. عقل من چیه؟ عقل چیه؟ این تجربه است. معمولا مردم تجربه رو عرض که اکسپریانس میگن، با عقل، با احکام عقل قاطی میکنن. عقل در تمام اینها نفوذ داره، ولی حاکم عقلها، حاکم در قضايا این است. الان پسر من مشغول چای خوردن است، چای خوردن نیست. این با حاکمیت عقله، منتها عقل چون خودش در جزئیات نمیتونه دخالت کنه، خدا بهش چشم داده میگه برو ببین چیکار داره میکنه، دستتو تو ببر ببین که این نایلونه یا تخته است. این یکی از بسل ابعادشه، همه تعریفش. اصلا عقل نیرویی است که حکم میکنه، نیرویی است که حکم میکنه. حکم میکنه یعنی استو نیستی رو میگه. این بهترین حرف. هوش فارسیه، هوش و عقل. فهم مثلا میگن فهم، تفکر مثلا فکر. اون هوشی که میگن عمق عقل رو میگن هوش. تفکر یعنی حرکت عقل، کار عقل رو میگن تفکر، فکر. فکر یعنی حرکت عقل از مجهولات به مبادی و از مبادی به مجهولات. اصلا یه عده‌ای، حالا که این گفتیم میگم، یه عده موقعی که درسای معارف حاج آقا اینا پخش شد، گفتن که اینا مخالف با عقلن، اخباری هستن. حاج آقا خودشون، ما یعنی به همه گفتیم، گفتیم که مثلا در درس دوم و سوم و چهارم مفصل راجع به عقل و روایت عقل آوردن. اصلا لغو، اصلا قرآنه. مگه میشه معارف کسی بگه معارف اهل بیت با قرآن مخالفت کنه؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، لقوم یعقلون، لقوم یتذکرون، لقوم یتدبرون. تدبر، حتی تذکر هم احتیاج به عقل داره. گفتم الان بهترین مسئله برای اینکه ما بگیم که عقل جایگاه مهمی داره اینه که تمام رساله های عملیه گفتن که به اصطلاح مکلف باید عاقل و بالغ باشه. این بزرگترین دلیل ماست. و چقدر کتاب عقل و جهل ما داریم. مرحوم کلینی چی نوشته؟ دائرة المعارف. اولین دائرة المعارفی که نوشته، اولین کتابش، یعنی اولین فصلش، کتاب یعنی فصل، اولین کتابش کتاب العقل و الجهل. خیلی عجیبه این. بعد کتاب العلم، بعد کتاب توحیده. اصلا شما همین رو بگید، این بزرگترین دلیل بعد اثبات عقلانی بودن اسلامه. اولین کتاب، اون وقت کی؟ کسی که دائرة المعارف حدیثی نوشته، دائرة المعارف حدیثی نوشته. در دائرة المعارف حدیثی اولین فصل کتاب العقل و الجهل، دومین فصل کتاب العلم، سومین فصل کتاب توحیده، چهارمین فصل کتاب الحجه است، بعد کتاب اخلاق، بعد کتاب فقه. خود این پروسه نشون میده که جایگاه عقل در اسلام و دین چجوریه. محجة البيضاء في احياء الاحياء که بعضی از مقدمات شما ترجمه کردیم در کتاب 17 گفتار، گفتن که روح مجرد انسان، نفس ناطقه انسان تو روایات و آیات چهار تا اسم داره. یکیش عقله، یکیش نفسه، یکیش روحه. عقل و نفس و روح و قلب، یکیش هم قلب. خیلی عجیبه این. این مسئله ایشون که منحصرا در کتاب‌های ایشون به این صورت اومده، خیلی از مشکلات منو در جوانی حل کرد. قلب میگن به خاطر اینکه روح انسان تقلبات داره، روح میگن چون خیلی ساری و جاریه، عقل میگن چون تعقل میکنه، نفس میگن چون سوار بر بدنه. پس یک حقیقته، بسا کارهای مختلفی انجام میده، به اعتبار یک کارش میگن عقل، به خاطر تعقل از نتیجه به اثر، به مؤثر، از مؤثر به اثر تفکر. از جهت اینکه سریان داره مثل آبه، بهش میگن روح. ریح از روح دیگه، باد رو که میگن ریح به خاطر اینکه جریان داره و نرم و همه جا راه پیدا میکنه. از جهت اینکه سوار بر بدنه بهش میگن نفس. از جهت اینکه عرض کنم که دوچار تقلبات میشه بهش میگن قلب. قلب و عقل و روح و نفس. خیلی این بحث جالبی، خیلی مفصل تو حجت الوداع بحث کرد. به روح امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره و حضرت خدیجه صلوات.